رادیو اینترنتی دانشگاه مفید،
برنامه 232، عنوان نشست: تحلیلی پیرامون معضلات اقتصادی ایران. ارائه کننده دکتر احمد ترک‌نژاد، مدرس دانشگاه و دبیر اسبق شورای اقتصادی ایران.
از نزدیک به 4 دهه در واقع از عمر جمهوری اسلامی در واقع داره میگذره و من یک برش هایی در واقع دادم از اقتصاد ایران که ببینیم چه وضعیتی داره. در یک نگاه یک تصویر برداشتم از نتایجی که در سال 1393 در واقع هست. تولید ناخالص ملی 3330 میلیارد دلار، ارزش جاری 20 تا شاخص رو انتخاب کردم از حوزه‌های مختلف. رشد اقتصادی سال 93 3%، سرانه تولید ناخالص ملی 4231 دلار برای هر فرد ایرانی که بر اساس قدرت خرید، یعنی قدرت برابری خرید، تقریبا تا حدود 9500 دلار هم ارزیابی میشه. یعنی ما با 1000 واحد خدماتی که در ایران میگیریم، اگر این خدمات رو در کشورهای اروپای غربی یا امریکا بخوایم بگیریم، معادل حدود 3000 دلار در واقع داریم خدمات میگیریم. یعنی حکایت از اینه که به هر ترتیب یه سوبسیدهایی داده میشه، به هر ترتیب همچنان در واقع ما از یک سری امکانات داریم استفاده میکنیم و بهای تمام شده کالا و خدمات رو از ملت در واقع نمیگیریم. جمعیت کشور حدود 78 میلیونه. این دو ستا شاخص بهره‌وری نیروی کار 2.7، رشد شاخص بهره‌وری سرمایه 1، رشد بهره‌وری کل 1.7، حجم نقدینگی حدود 780 میلیارد دلار، متوسط نرخ ارز گفتیم، پرداختای عمرانی دولت 30000 میلیارد تومانه که خب حالا بحث مفصل در این مورد داریم، تولید نفت هم 3 میلیون بشکه حدوداً، صادراتمون هم 1.5 میلیون بشکه بوده. این یک تصویری رو ما برداشتیم از پایان سال 93. ولی در سال خب حالا دو سه تا در واقع ما باید ببینیم که این تصویر هم این تصویری که البته دادیم تصویر خیلی خوبی نیست، حکایت از حال و روز خوبی از اقتصاد ما در واقع نداره. ولی باید ببینیم چرا این وضع معلول چی هست. ببینید نرخ رشد تشکیل سرمایه از سال 93 تا 99 پایان این دهه از 5% حدوداً به 12% میرسه. نرخ موجودی سرمایه ثابت از 93 که 2% تا سال 99 به 2.9 میرسه. تلفیق اینا یا اینتگریشن اینا رشد اقتصادی رو در واقع به ما میده تا پایان این دهه که حدود 3%. 3% اصلا رشد اقتصادی خوبی نیست. حالا من برای که اینو ملموس کنم یک مطلبی داریم تحت عنوان دو برابر شدن اندازه اقتصاد. هرچه رشد اقتصادی ما در واقع بالاتر باشه، زمان دو برابر شدن اندازه اقتصاد کوتاه میشه. یعنی سرانه ناخالص ملی زودتر دو برابر خواهد شد. ببینیم با این رشد اقتصادی 3% ما در چه بازه زمانی اقتصاد ما دو برابر میشه و این موضوع بسیار با اهمیتیه. با رشد اقتصادی 3% 25 تا 30 سال طول میکشه که اندازه اقتصاد ایران، حالا همین 330 اصلا بگیم 400 میلیارد دلار، بتواند بشه اقتصاد 800 میلیارد دلاری. من برای که یک به اصطلاح نمونه ای رو بگم، چین آوردن با ایران در واقع مقایسه کردم. گفتیم که ایران حدود 25 تا 30 سال در واقع زمان میبره که اقتصادش دو برابر بشه. چین 7 تا 10 سال طول میکشه. یعنی در این بازه زمانی 30 ساله اونها رشد اقتصادشون، یعنی 7 سال بگیریم،
یعنی 4 بار 2 برابر میشه. 2 به توان 4 میشه 16 برابر میشه اقتصاد عمومی. و ما 2 برابر میشه. حالا یه برشی رو من انتخاب کردم. این برش سال 88 تا 92. علتش هم اینه که اصولاً هر دولتی که میاد سر کار، اگر دولت قبل درست کشوری رو مدیریت فرقم نمی کنه درست مدیریت کرده باشه یا غلط مدیریت کرده باشه، تبعات مثبت و منفیش حدود 3 تا 4 سال در واقع وجود داره. من این برش رو انتخاب کردم چون به هر حال ما درخشانترین برنامه اقتصادی 70 سال بر نظام برنامه ریزی در ایران برنامه سوم جمهوری اسلامی، یعنی برنامه سال 79 تا 84 که رشد اقتصادی متوسط 6.1 رو رقم زد و حتی رشد اقتصادی 8% که جزء آرزوهاست در واقع اتفاق افتاد با منابع ارزی بسیار محدود. حالا این دوره 88 تا 92 رو من انتخاب کردم. متوسط رشد اقتصادی کمتر از 1.68 همین 6.9% و اینا که میگفتن سال 90 و 91 باعث به وجود آمدن اتفاق شده و این در حالیه که 411 میلیارد دلار درآمد نفت و گاز در همین دوره‌ای که ما رشد اقتصادی کمتر از 1 411 میلیارد دلار فقط درآمد نفت و گاز، برای اینکه نفت و گاز مستقیم پولیه که تحویل در واقع دولت میشه، ولی درآمد کل درآمد صادرات ما یعنی نفت، گاز و کالا 576 میلیارد دلار. ما حدود 600 میلیارد دلار در همین دوره زمانی نقدینگی در واقع جامعه بوده. حالا ببینید چه اتفاقی افتاده. رشد کل تشکیل سرمایه ناخالص منفی 4. بهره‌وری سرمایه منفی 4. بهره‌وری کل 8 و رکود همراه تورم که اصلی‌ترین چالش اقتصادی کشوره ناشی از این اتفاقات. من برای کالا محدود نکنم به همین دوره باز میرم از سال 1338 قبل از تولد خودم تا در واقع حالا رو یک باز مروری خدمت دوستان در واقع می کنیم. ببین از سال 1338 تا 89 متوسط رشد اقتصادی کشور 5 بوده. همه دوره هست. برنامه توسعه بعد از انقلاب 5.1 بوده. قبل از شوک نفتی 38 تا 52 10.4 بوده. نفتی هم در ایران نمی فروخت. بعد از شوک نفتی تا انقلاب اسلامی 7.14 دوران جنگ طبیعیه که باید منفی باشه. برنامه اول دولت اول سازندگی 7.14 دولت دوم 3.2 برنامه سوم توسعه 6.1 و برنامه چهارم 4.6 و انواع در واقع به اصطلاح مؤلفه های اقتصادی ما مثلا ضریب جینی که آثارش در واقع مردم درک میکنن باز تقریبا خیلی نتونستیم با این همه حالا میرسیم یه اعداد ارقام میگم شگفت انگیز امروز. اینجا باز اومدیم متوسط نرخ تولید ناخالص ملی. ببینید این سال 90 91 92 93 هم که 3% که به شما گفتم به اضافه 94 که بعضیا میگن منفیه بعضیا میگن مثبته، ولی تقریبا بین نیم منفی نیم تا به اضافه نیم پایان 94 داره پیش بینی میشه. ما متوسط رشد اقتصادیمون در برنامه پنجم 1.3 منفیه، یعنی شما کیک اقتصاد داره کوچیک میشه و باز دورهای مختلف از 1338 تا 93 و آمارهایی که در واقع اینجا مطرح شده. حالا یک نکته ای رو اینجا خدمت دوستان عرض می کنم. ببینید که پیامدهای این وضعیت برای اولی بار چه آمارهایی رو به ثبت رسونده. جمعیت ایران سال 94 به 78 میلیون نفر یه خورده بیشتر میرسه. امروز که خدمت شما هستیم 21 میلیون نفر بدون اینکه اصلا به کیفیتش کار داشته باشه شاغلن در کل ایران، در بخش خصوصی، دولتی، آموزش، پرورش، ارتش، سپاه، همه جا 21 میلیون نفر سر مای حقوقی میگیرن. 20 میلیون نفر یا زیر 15 سالن یا بالای 60 سال، یعنی اینا قانونا نباید کار کنن. خب ما 37 میلیون باقی میمونن دیگه، درسته 37 میلیون نفری باقی میمونن که در سن اشتغالن ولی بیکارن. خب خیلی خیلی طبیعیه که در یه اقتصادی که 37 میلیون نفر مصرف کننده محضه، البته اون 20 میلیون نفر هم باز جز اینا هستن، در یه آمار دیگه میگم، چطور میتونیم بگیم که رشد اقتصادی باید داشته باشیم 5-6-7-8؟ اصلا مگه میتونه امکان پذیر باشه؟ ما یعنی هر یک نفر ایرانی متحمل به دوش کشیدن 3.7 نفره، تقریبا یک نفر 4 نفر رو داره تکفل اقتصادیش برداشه. این متوسط در دنیا کمتر از یک، یعنی جمعیت کشور 75% مصرف کننده. اگه بگیریم 80 میلیون 23 میلیون نفر، گفتم با کیفیت کارشون، بهره‌وری نیرو کاربرین اصلا کار نداریم. همه اینا رو فرض مسلم میتونیم که واقعا با بهترین وضعیت دارن کار میکنن و برای اولین بار هر خانواده ایرانی دارای کمتر از یک شاغل. این آمار هفته گذشته در برنامه ایران شهر سیمای جمهوری اسلامی منتشر شد. هر خانواده ایرانی الان یه نفر کمتر شاغل داره. 30% خانواده ها در خوزستان هیچ شاغلی ندارن. چرا این در واقع آیتم رو انتخاب کردم؟ چون در قانون اساسی جمهوری اسلامی بسیار بر روی موضوع این که فرد باید شغل بهش بدیم و جامعه باید به سمت اشتغال کامل بره بحث شده دیگه، به عنوان یک حق حد اقلی در موردش بحث شده. خب این وضع موجود از دیدگاه بنده معلول و در یک رابطه علت و معلولی، اینها شاید اساسی ترین علتهای این معلول باشند، دیدگاه های غلط در حوزه اقتصاد، فقدان شایستگی های کلیدی برای خلق ثروت و نظام اداری ناکارآمد که متاسفانه امروز به صورت وسیع و گسترده همراه با فساد شده. خب حالا آینده، ما چند تا سوال در واقع تر می‌کنیم ببینیم که، و بعد وارد یک بحث دیگری میشیم. چگونه جوامع عقب افتاده و نیمه متمدن دشت‌های مرکزی و شمالی اروپا در واقع تونستن
مدارهای توسعه رو طی بکنن و به عنوان متقدمین توسعه امروز در واقع مطرحند. اونا چی داشتن که در واقع ما نداشتیم و ما چه فاقد چه امکاناتی بودیم؟ خب بعد از جنگ جهانی دوم هم متأخرین توسعه رو داریم. دوستان شانگهای تولید ناخالص ملیش بالای 500 میلیارد دلار یه شهره و گفتم ما حدوداً دیروز حساب کردم بر اساس سال حتی 94 که حالا پیش بینی کردن رشد سه که نمیشه ما حدود 370-80 میلیارد دلاری. شهر سئول به تنهایی 700 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی شهر سئوله. توکیو بالای 1000 میلیارد دلار یه شهر تولید ناخالص ملیش تولید ناخالصش. خب ایران موقعی که میریم روی در واقع ظرفیت‌های بالقوه‌اش یک واقعیت تاریخی داره، سابقه تاریخی تمدنی داره، واقعیت فرهنگی داره، واقعیت اجتماعی در برخوردار از مدنیت نهادها. زمانی که ما در مورد در واقع شماتون کتیبه بیستون که میرید در مورد نظام حکمرانی و نظام اداری کشور در واقع رو لوحا نوشته و ترجمهش هم در واقع وجود داره، اصلا دنیا نمیدونسته نظام تدبیر که حکومت‌ها بر اساس اون اداره میکنن که اصلا چی بوده، ولی ما داشتیم. واقعیت‌های اقتصادی، نظامات مالی داریم، بانکی داریم، پولی داریم، تجاری داریم. واقعیت‌های سیاسی، ما از یک جایگاه بسیار بسیار مهم برخورداریم. من امروز خدمت دوستان عرض می‌کنم به دلیل توسعه قابلیت‌های دفاعی، امنیتی و سیاسی از اصلی‌ترین دلایلی بود که غرب در مذاکرات 5+1 واقعیت ایران رو پذیرفت و به هر ترتیب نظام جمهوری اسلامی رو به وجود آورده. یعنی با یک رویکرد عزم استراتژیک این فرصت رو برای خودش ساخت. غرب اگه میدونست ایران رو میتونه به این ببره حتما پای مذاکره نمی نشست. اینو جان کری هم در کمیسیون سیاست خارجی امریکا مطرح کرد. آقا نمیشه ایران رو به این برد، حرف چیز نزنید. و به اون سناتور جوانم گفت شما موقعی که درس میخوندی من در واقع بچه بودید بودم توی جنگ و اینو میفهمم یعنی چی. خب واقعیت‌های اقلیمی ما، خب فرصت‌های جغرافیایی، ژئوپلیتیک ما، خب همه اینا چرا در واقع تلاش ایرانی‌ها منجر به این نشده که کشور در مدار توسعه قرار بگیره؟ این خیلی سوال در واقع کلیدیه. ما 70 سال نظام برنامه‌ریزی داریم که در منطقه که تقریبا کسی نداشته جز پیشگامان بودیم. ما کجا مشکل داریم؟ از نظر تئوری های طراحی توسعه مشکل داریم یا از نظر عمل در واقع مشکل داریم؟ دوستان یه نکته خدمتتون بگم، ما 1200 میلیارد دلار نقد نفت فروختیم بعد از این. ما ظرفیت‌های بازار مصرف و نیروی کارمون معادل ترکیه است. از نظر نفت در حد و قواره عربستان، از نظر گاز در حد و قواره روسیه و از نظر معادن هم در حد و قواره استرالیا. این سوالاتی که مطرح کردم آقای دکتر ستاری فرد در یک همایش دیگری در دو جا همین سوالات رو ایشون من از ایشون رفرنس در واقع آوردم. مشکل ما سخت افزاریه یا نرم افزاریه؟ باید از کجا آغاز میکردیم نکردیم؟ به کجا تکیه میشد که نشد؟ به هر حال خیلی سوالات در واقع وجود داره. چطور کره جنوبی بدون اینکه منابعی داشته باشه الان این وضعیت رو داره؟ من یه روز یک آماری، البته این آمار مثلا تا سال فکر کنم 1390، از 1980 تا 2000 خورده ای رو ما بررسی کرده بودیم، مثلا اقتصاد ایران 3 یا 4 برابر شده بود اندازش، ولی مثلا کره 13 برابر شده. برزیل که الان 6 اقتصاد در واقع دنیاست، همیشه در 20 سال گذشته در واقع کشورهای توسعه یافته کنفرانس میذاشتن بدهیاش رو ببخشن. برحال مشکل کجاست؟ در یک نظر کلی و در یک رویکرد سیستمی اگر بخوایم بحث کنیم، ما یه ورودی داشتیم 1200 میلیارد دلار فروش نفت و گاز. بعضی ها معتقدن 1.5 تا 2 برابر اینم نفت و انرژی مجانی دادیم به جامعه. ما اگه نفت انرژی ارزان میدیم سیمان میتونیم تولید کنیم، انرژی ارزان میدیم میتونیم فولاد تولید کنیم، معادن به هر حال یه چیزی حدوده میتونیم بگیم 50 میلیون نفر متوسط اگه در این 30 و چند سال آدم داشته باشیم کار کردن دیگه. همه اینا رو میذاریم با رو هم، در واقع داره میاد تو این سیستم، داره میاد تو اینجا، بعد خروجیش میشه 370 میلیارد دلار. اگر بر اساس برابری قدرت خریدم بذاریم میشه 1000 میلیارد دلار. این مشکل در واقع وجود داره، یعنی ما در این مرحله پردازش خیلی تلفاتمون بالاست و خیلی کم بازدهی. که این ورودی هایی که شمردم یه خروجی این شکلی در واقع داره. خب این در واقع جای تعجبه، جای سواله، ولی من اینجا یک توضیح محدودی در واقع میدم که چرا اصلا این اتفاق میفته. ببینید، ما یک برنامه ریزی بلند مدت داریم، یه برنامه ریزی تمرکز داریم، یه برنامه ریزی استراتژیک داریم. در برنامه ریزی بلند مدت که اتفاقا روی کردیه که ما الان در همین 70 سال نظام برنامه ریزی ازش استفاده کردیم، توزیع متوازن منابع بر روی همه چیز. موقعی که همه چیز اولویت داره یعنی اصلا اولویتی وجود نداره. مثال بزنم، مثلا ما میریم، حالا من چون خودم وزارت جهاد بودم و جز نسبتا قدیمی ها و بنیانگذاران جهاد بودم، میگفتیم که مثلا 40 کیلومتر خط برق میکشینیم بریم یه روستایی که 5 تا خانواده توش بود، بگیم آقا اینجا برق دادیم. اصلا این روستایی که 5 تا خانواده داره معلوم منابع توش وجود نداره. اگه روستا 500 تا خانواده بود معلومه که منابع درش وجود داره، ولی چون تعقیب میشد این خواستا از طرف به صورت سیاسی، خب انجام میشد. به همه جا ما پول میذاشتیم. حالا آیا این روستا، این برق چه تحولی در اقتصاد و توسعه اون روستا بازی میکنه؟ یا بهداشت یا آب آشامیدنی، یا هر کدوم از اینها. و الان گاز و هم تلفن و موبایل و همه چی. خب این برای که در واقع منابع محدوده، شما نمیتونی این گونه در واقع نظام برنامه ریزی باشه. خب یکی هم متمرکز. این متمرکز چیه؟ متمرکز بر خواسته است. مثلا من چون دوست دارم مونوریله، میرم میلیاردها در واقع منابع رو تو شهرها دفن میکنم بابت اینکه من دوست دارم مونوریله. آیا مونوریل برای مردم میشه وسیله حمل و نقل عمومی؟ کاری ندارم، اما من دوستش دارم. من مگه اجازه دارم منابع کشور رو بیارم روی چیزی که من دوستش دارم؟ البته اگر این چیزی که من دوستش دارم متمرکز بر فرصت عالیه، اتفاقا تمرکز به وجود میاره، نتیجه میده. تمام دانشگاهی‌ها میگن بابا این یک رویکرد حمل و نقل فانتزی محدوده. فکر کنم تو قوم هم هست یه دونه. بله. خب ولی در این برنامه زی استراتژی میگه چی؟ میگه آقا منابع، حالا منابع فقط پول نیست، مدیریت هست، منابع انسانی هست، نیروی متخصص هست، منابع رهبری سازمانی هست، تکنولوژی هست، دانش فنی هست، همه اینا با هم میگه باید متمرکز بر فرصت بشه. فرصت چیه؟ در واقع فرصت یک ظرفیتیه که یک سری عناصر موجودن و یک سری عناصر مفقودن. ما اگر اون عناصر مفقود رو در کنار این انجام قرار بدیم، این پتانسیل به فعلیت تبدیل میشه. اون زمانی که منابع رو متمرکز کردن ظرف مدت یه دوره کوتاهی، یه دفعه یک تمدن صنعتی در اصلی خلق شد. خب به هر حال اون یک فرصت بود، رقیب داشت استفاده میکرد و الان بیشتر داره استفاده میکنه. یا فرض میکنیم در کشوری که این همه مسائل آب هست، آیا ما اصلا رفتیم ببینیم که چقدر آبهای مرزی داره کشور خارج میشه؟ باید اونجا متمرکز کرد پوله، نه بریم اون روستایی که 5 نفر در واقع چیزه. اگر چون منابع بر روی فرصت ها متمرکز نشده، بنابراین تأثیر دایره تأثیرش محدود. یکی از مشکلاتی که ما داریم این نگاه برنامه ریزیه. امروز هم بازم متاسفانه ادامه داریم. من به شما این نکتهی بگم، ما یه سوال میکنم بعد از شبت خدمت شما که ببینید دردها کجاست. یه سوال از شما میکنم، همه دوستان از دیدگاه شما این درسته که ما برای 24 ساعت مصرف برق در یک خانواده هر چی مصرف میکنیم، یخچال، فریزر، تلویزیون، هر چی که شما وسایل بوری برقی، نمیدونم ماکروفرین، هر چی هست، حاضری طوله بربری بدید؟ اولی 1000 تومان حساب کردم، نمیدونم قوم چنده، حاضری طوله بربری بدید؟ آره، یعنی یه شب انرژی از کشور مثلا پول بربری بدیم. من ببخشید یه خورده اینا رو ساده صحبت میکنم که بتونم مفاهیم اقتصادی درست انتقال بدم، بعدن چه اتفاقاتی افتاده. اگه این پول بربری بدیم یعنی میشه 30,000 تومان در ماه، هر دوره چون دو ماه است 60,000 تومان متوسط برق فیش خانوارهای ایرانی 20,000 تومان، یه سوم بربری. چرا؟ برای اینکه ما اومدیم در واقع عیدی به ملت دادیم در سال 2-3 مجلس قبلی، نرخ انرژی تصویب کردیم، کل زیرساختای انرژی امروز در معرض تهدید بزرگه. پول آب 1 متر مکعب 2,000 تا از این نیم لیتری هست، شما حتما میخرید 500 تومن دیگه همین چیزهای مختلفه. ما پول یه شیشش نمیدیم. خب این واقعیت هایی که هست. خب حالا در این شرایطی که در واقع ما قرار داریم، قرن 21 ویژگی هاشه محیطی، تغییرات ویرانسازه، فرصت ها روز گذرن، زود گذرن و یک عدم قطعیت و بی‌نظمی هست. این در همه ابعاد مشهوده. شما اصلا در همین خاورمیانه ببینید چقدر وقایع در این 4-5 سال گذشته رخ داده و هر روز ما در معرض یک واقعی. این مرکز بزرگترین مرکز مشاوره مدیریت دنیاست مکنزی. ببینید دوستان، ما در واقع در معرض یک اتفاقیم که سرعتش 10 برابر انقلاب صنعتی و بزرگی 300 برابره. اصلا یک دنیای دیگری در واقع داره اتفاق میفته. این دنیا رو من اسمش رو گذاشتم دنیای N مساوی با 1 و R مساوی با G. یعنی چی؟ دنیای N مساوی با 1 یعنی نظامات اقتصادی و کسب و کارها باید ظرفیت‌های خودشون رو به اندازه ارتقا بدهند که برای هر مشتری ارزش منحصر به فرد خاص تولید کنند. اگر حتی 500 میلیون مشتری دارن، یعنی شما 500 میلیون کالای متفاوت باید بسازید. دنیای امروز این دنیا داره میشه. خب مگه از نظر عقلی اصلا یک بنگاه اقتصادی مگه میتواند انقدر بزرگ باشه که برای تمام مشتریانش محصولات خاص تولید کنه؟ این چگونه ممکنه؟ اگر ما در واقع آر رو مساوی با جی بدونیم، آر ریسورس برابر گلوبالایزیشن، یعنی چی؟ یعنی منابع امروز در دنیا گلوبال شدن. شما برای 500 میلیون مشتری که میخوای 500 میلیون کالای خاص در واقع تولید کنی، دلیلی نداره که یک بنگاه اقتصادی و یک کارخونه به اندازه 5 تا اندازه شهر تهران درست کنی تو محصول بده. اتفاقا بسیار بسیار میتونی واحدهای صنعتی و بنگاهی در واقع کوچکتری در واقع به وجود بیاد با توجه به دنیای آر مساوی با جی. یعنی منابع گلوبالایز شدن در دنیا. این منابع مالی، تکنولوژی، دانش فنی، بازاریابی و همه. من یک مثال بزنم پای خورده این دنیا رو جا بندازم. 20 سال پیش می رفتیم کفش بخریم، می گفتیم کفش 43، 42، 38، 44 این ها. حالا الان کفش هایی در واقع مثلا هست میگن 42.5 هم هست، ولی آیا کفش 42 ممیز 737 صدم برای پای چپ و 42 ممیز 542 صدم برای پای راست هست؟ وجود داره؟ وجود داره یا نداره؟ کیا میگن نداره؟ نه، من دنیا رو میگم. حالا میگم در دنیای N مساوی با 1 و R مساوی با G ممکنه من یه مشتریم، یه کفشم 43 ممیز 742، یه کفشم 43 ممیز 541. امروز این امکان وجود داره. شما در دانمارک، در فنلان الان میری پات اسکن میکنه، اول موقعی اسکن میکنه پس 42 ممیز 743 برای پای راست و برای یکی هم امکان پذیر دیگه، اسکن دیگه موکه نمیزنه. همونجا در واقع از روی طراحای ایتالیایی میگن، اینی که داره میگن داره اتفاق میفته ها، طراحای ایتالیایی میگن این مدل کفش به پای آدم میخوره. اوکی، یه دونه کلیک میزنه، پای اسکن شده به اضافه مدل رو میفرسن ویتنام، در روز بعد یه جفت کفش میارن، 42.743 برای پای راست و 42.521 برای پای چپ. این مساوی با 1. این شرکت میتونه هر چی آدم در دنیا مراجعه کنن براش محصول مورد نظرش بده یا نه. این امکانات هم در دنیا وجود داره. لازم نیست تو مالک همه امکانات باشی. شما باید به امکانات دسترسی فقط داشته باشی. بیماری دیابت در هندوستان یکی از مشکلات. یه شرکت بیمه در واقع اومده با استفاده از این دنیای انمساوی با یک و آرمساوی با جی هزینه حق بیمه رو متصل کرده به در واقع میزان تجویزهای غذایی و ورزشی که پزشک میکنه به این مریض. هرچی این تجویزها رو بیشتر رعایت میکنه حق بیمه میاد پایین تر برای که داروی کمتری مصرف. حالا این چگونه میتواند در واقع کنترل بشه؟ یه دونه سیستم توی ساعت یا رو موبایل گذاشتن کل رژیم غذایی ایشون مانیتور میکنه، میزان ورزشش کنترل میکنه و به این ترتیب در واقع میتونه حق بیمه متناسب و کاستومایز شده برای هر نفر بده. یه اون نگاه همه اینجوری. ما در ایران چه مریض بشی چه مریض نشی یه جور حق بیمونید. حالا یکی ورزش کنه تا آخر عمرش هیچ استفاده ای نمی کنه، یکی هر روز مریض. یعنی دنیای ان مساوی با یک و آر مساوی با جی دنیاییست که در واقع در این 15 سال اول قرن 21 یک سری بونگاه ها بر این اساس شکل گرفتن. خب حالا بر این در واقع این دنیا رو من یه خورده بیشتر در واقع توضیح بدم. سه اتفاق در دنیا رخ داده یه خورده باید سرعت بدم. یکی دنیا دیجیتالی شده، دنیا شبکه‌ای شده و گلوبالایز شده. یعنی دهکده کوچک جهانی که تئوری بود در بالاترین سطح خودش اتفاق افتاد. این حکایت از اینه که فعالیت‌های تجاری به شدت در واقع فردگرا شدن و امروز والمارت، فدکس، ایبی و در واقع شرکت‌های متعددی مایکروسافت اینا بر این اساس شکل گرفتن دیگه. و تمرین شده و در دنیای انمساوی با یک و آرمساوی با چی اتفاقا حقوق اساسی تولید میشه با بالاترین کیفیت و پایین‌ترین هزینه که تمام آحاد در واقع جامعه در سطح دنیا ازش استفاده میکنن. امروز مگه ما از زیرساخت‌های مایکروسافت استفاده نمیکنیم؟ مگه ما از اپل استفاده نمیکنیم؟ مگه هر چی سرچ از گوگل استفاده نمیکنیم؟ همه اینها در واقع قرار گرفتن در اختیار در واقع بشر. حالا اینم در واقع روندها رو نشون میده، ولی چون یه خورده وقت من رو در واقع محدود کردن دوستان که اینم من در واقع توضیح دادم، حالا میخوام یه خورده برم به انتهای بحث که بتونم یک بحثی رو جمع‌آوری کنم، جمع‌بندی کنم. خب حالا در این دنیا این سوال در واقع مطرحه که خب تا قبلا میگفتیم اون چی که مزیت میسازه، مزیت اون چیزی که در واقع جامعه یک شرکت رو به یک شرکت دیگه ترجیح میده و از اون خرید میکنه، یعنی ارزش قابل ارائه یک بونگا رو نسبت به بونگای کناریش بهتر میدونه. این باعث مزیت برای شرکت بونگا و ارزش برای جامعه و فرد میشه. خب این مزیت قبلا دسترسی به منابع بود، تکنولوژی بود، نیروی انسانی بوده اینا، ولی امروز تغییر کرده. دیگه مزیت رو اینا نمی سازن. مزیت رو در واقع بهبود مستمر فرایندهای کسب و کار و نوآوری در اونها می سازن. و بر اساس همین انمساوی با یک در دنیای انمساوی با یک و آرمساوی با جی در واقع باعث حرکت میشه. من این تعاریف رو میذارم کنار. خب حالا اگر اصلاح مستمر و نوآوری در فرایندها منشأ اساسی خلق مزیت رقابتی در اقتصاد دنیای مساوی با یک بار مساوی با چی، این چگونه در واقع به وجود میاد؟ ما دو تا معماری میخوایم، یکی معماری فنی باید در واقع بکنیم و یکی هم معماری اجتماعی. لازمه این معماری فنی و معماری اجتماعی اگر اتفاق نیفته، ما قادر نخواهیم بود در واقع برسیم به یک شناخت و بینشی که در این دنیا با این ویژگی‌هاش قادر باشیم نظام خلق ارزش به وجود بیاریم. پس در معماری فنی باید ما نظام‌های جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل اطلاعاتمون به گونه‌ای باشد که ما رو و به ما قدرتی بده که قادر به تصمیمات بلادرنگ بشیم در محیط کسب و کار. و برای این کار معماری اجتماعی به ما چی میده؟ معماری اجتماعی به ما این امکان رو در واقع میده که بیش از هر زمان دیگری در واقع خودمون نزدیک بکنیم به اصلی ترین نیازهای بشری و فراتر از نیازها کشف کنیم نیازهای پاسخ داده نشدش رو و نیازهای پنهانش رو. یعنی معماری اجتماعی ابزارهایی در اختیار ما قرار میده که ما رو قادر میسازه نیازهای افراد رو بشناسیم، نیازهای پاسخ داده شدهش رو بشناسیم، نیازهای کشف شده پاسخ ندادهش بشناسیم و نیازهای پنهانش رو، و قادر باشیم بر اساس آرمسای باجی دسترسی به منابع در واقع جهانی این امکان رو در واقع فراهم بکنیم که یک پاسخی با کیفیت، با حداقل قیمت و با انعطاف پذیری در اختیار جامعه قرار بدیم. امروز مگه شما هزینه میدید برای در واقع استفاده از گوگل؟ شما ایمیلاتون رو پولی میدید؟ اون منابعش از جای دیگه در میاره ها. مگر شما تماس با اسکایپ بگیرید پولی پرداخت میکنید؟ هیچ کدوم از اینا الان نیست دیگه. بنابراین عناصر مزیت‌ساز در دنیای امروز فرایندها، نوآوری اونها و در واقع مسلح شدن به معماری‌های فنی و معماری‌های اجتماعی. معماری‌های فنی برای اینکه در دنیایی که انبوهی از داده وجود داره شما قادر باشید داده‌های درست رو انتخاب کنی، ابزارهای تحلیلگر به کار بگیری و تحلیل بکنی و از سوی دیگر به عمق قلب در واقع افراد بری و نیازهاشون رو در بیاری و با اینتگریشن اون نیاز و آرمسای باجی پاسخ بدی. دنیای امروز این دنیاست. به نظر شما آیا ما واقعا، من ناچارم اینا رو رد کنم تا برسم به انتهای بحثم، آیا واقعا با توجه به مروری که کردیم بر وضعیتمون 93 دورهای مختلف در واقع طی کردیم با دنیایی که امروز توضیح دادیم چه دنیاییه، به نظر شما واقعا اصلا میتونیم ادامه بدیم یا نه؟ این دنیا کشورها رو دیگه توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته اینا تقسیم بندی نمی کنه. به کشورهای دانا بالا احترام میذارن، نمیگن نادان. به کشورهای غیر دانا بلوکای دنیا تقسیم خواهند شد. من فکر میکنم که برای اینکه ما بتوانیم این حوزه در واقع بشیم، خب باید نگاهمون رو ببریم به این سو. من یه مدل ساده خلق ارزشه که خاص در واقع نظام‌های دولتی و در واقع سازمان‌های غیر انتفاعی و خیلی است. یه مثال ساده اول میزنم، بعد میبرمش روی در واقع این که چگونه ما باید، اولا این نکته رو باید توجه کنیم که نظام تدبیر در هر کشوری باید از دیدگاه من باید به جامعه نگاهش این باشه که این یک بنگاه اقتصادیه و اونها مشتریان آحاد جامعه، باید بره و نیازهای اساسیشه مادی و معنوی رو باید کشف کنه. پس نگاهمون این گونه بکنیم، یعنی من برای حیات خودم نیازمندم که به این مشتری احترام بگذارم، رضایتش به دست بیارم، در اون وفاداری به وجود بیارم، اون مروج من بشود. خب ما این نظام تدبیر از دیدگاه جامعه چه زمانی موفق است؟ دو جامعه‌ای که یا مالیات داره میده یا منابعی که متعلق به ملته مثل نفت و گاز و معدن و همه اینها داره فروخته میشه. خب این نظام تدبیر چگونه این منابع رو به کار بگیره که من صاحبش بگم این کارش درسته و چه خدماتی به من بده که در واقع رضایت منه به وجود بیاره؟ این دوتا عامل از جنس هدفه. یکی مشکلاتمون اینه که همیشه هدف گذاری خوب کردیم، گفتیم چشم‌انداز جمهوری اسلامی در 1404 کشور اول منطقه و توضیح دادیم، ولی هیچ موقعی چشم‌انداز رو ترجمه نکردیم، نقشه استراتژی براش طراحی نکردیم، هیچ موقع نگفتیم چگونه این کار اتفاق میفته. ولی ما تو فرایندها میگیم چگونه، یعنی اگه قراره یه نظام تدبیری در واقع منابع رو درست بگیره، نه اون که بکنه مونوریل و نه اون که توزیع متوازن بکنه، متمرکز کنه بر فرصت، از دیدگاه ما در واقع کارش درست داره انجام میشه زمانیه که فرایندهای اساسی انتخاب و درست عمل بشه. چه زمانی فرایندهای اساسی؟ حتی این میشه چگونگی، چه کسی بر اساس چه اطلاعاتی و با چه منابع انسانی مسئله پایه‌ای‌تره که میرسه در واقع به این وجه رشد و یادگیری، ما با چه منابع انسانی قادریم و فرایندها رو توسعه بدیم، با چه منابع اطلاعاتی و با چه منابع سازمانی. پس ما یک نیازمند بازآفرینی ساختار و کارکرد نهاد حاکمیت دولت شرط لازم و اولیه شکل‌گیری توسعه پایداره. یک، دولت قابلیت ساز باید به وجود بیاریم. یه نکته توضیح دادم، به نظر من نظام قابلیت‌های مهمی به وجود آورد که 5+1 رو وادار کرد بشینه مذاکره کنه و حقوق ایران رو در یک تعامل در واقع درست به رسمیت بشناسه. دولت انطباق‌گر با رویکرد جهانی، دنیای این مساوی با یک کار مساوی با چی در واقع حکم میکنه که ما در این دنیا میتوانیم ارزش‌های بالا با هزینه های پایین خلق کنیم. پس تعامل جهانیمون باید بر این اساس باشه که منابع دنیا آرموسای باجی برای ما هم باشه. نمیخوایم مالک همه چیز بشیم، ولی اگه محدودیت های ارتباطات بین المللی داشته باشیم به این منابع دسترسی نداریم. دولت عدالت و رفاه گستر، امروز هیچ کس نمیتونه منکر این باشه که چقدر دنیای دیجیتالی کمک کرده به توسعه عدالت. ببینید در ایران تا پایان سال 94 40 میلیون گوشی هوشمند در دست مردم، امروز 53% مردم تهران سرچ و در واقع دانلود رو یاد گرفتن و بسیاری از نیازهای خودشون رو بدون مسافرت دارن میتونن تامین کنن. به وجود آمدن اینترنت به صورت وحشتناکی نظام بانک دنیا رو متحول کرد و آسانی برای جامعه به وجود آورد و برای بشر به وجود آورد. دولت مدنی، تعاملگر و شهروندمدار، اگر این اتفاق بیفته ما در واقع در مدار توسعه قرار میگیریم که یک سلش دولت، نهادهای مدنی و بازار و نهایتاً این یک نظام حکم رواییه که نهادهای مدنی، دولت و بازار تکلیفشون در واقع روشنه و بر ترتیب کشور در مداری قرار خواهد گرفت که دیگه این چند میلیارد تا هزاران میلیارد دلار هزینه نشه و ما خروجی های در واقع درستی نداشته باشیم. به هر حال سعی کردم که در یه جنبندی بگم که حقوق اساسی ما رو تعریف کردیم. پس از تعریف حقوق اساسی در واقع گفتیم ببینیم اتفاق افتاده، دنیای آرموسایبا جی رو توضیح دادیم، انموسایبا یک رو توضیح دادیم. در دنیای فعلی گفتیم اگه قرار باشه که ما در واقع اقتصادی توانمند باشیم تا بتوانیم با دیپلماسی اقتصادی، یعنی اقتصاد اگه توانمند نباشه دیپلماسی اقتصادی هم نمیتونی داشته باشی، هم به جامعه خودمون خدمت کنیم و هم به جامعه بشری. عذرخواهی میکنم.
تقدیم تشکر میکنم از استاد بزرگوار. استاد سوالی که ما داشتیم در حوزه انرژی هسته‌ای بود، ضرورت انرژی هسته‌ای بر سطح غیر قابل انکار، یعنی فکر کنم باید باشه، ولی سوالی که مطرحه اینه که این اولویتی برای ایران تعریف شد، انرژی هسته‌ای که حالا بس دیپلماسی 13 ساله 14 ساله رو این انرژی ما گذاشتیم و تبعات اقتصادی که برای ایران داشته، چی این اولویت؟ سوال اینه، یعنی این اولویت برای ایران چطور تعریف شد که انرژی هسته‌ای تمام ایران تعریف بشه در انرژی هسته‌ای که ما تمام خواستهامون رو بخوایم تو اون تعریف بکنیم و این هزینه رو براش بخوایم متقبل بشیم و تو بحث هزینه فایده واقعا چه ارزشی برای ایران داشته؟ یعنی مزیتش بر معایبش میخوام اینا چطور بیم؟ تشکر.
خیلی خیلی سوال کلیدی و سختیه، ولی من به هر حال یک توضیحاتی در واقع دادم. در به هر ترتیب ما دو تا مبحث داریم در حوزه مسائل استراتژیک، یکی به نام تناسب استراتژیک و دیگری به نام عزم استراتژیک. در حوزه تناسب استراتژیک یعنی ما در واقع منتظر میشیم تا یک فرصت بیاد متناسب با اون قابلیت‌های خودمون رو توسعه میدیم. ولی در حوزه عزم استراتژیک شما منتظر نمیشی، قابلیت‌ها و شایستگی‌های کلیدی رو توسعه میدی و موقعی که توسعه دادید شما در معرض فرصت قرار خواهی گرفت. من توضیح دادم که به هر ترتیب مجموعه سیاست‌هایی که منجر به خلق ظرفیت‌های دفاعی، امنیتی، سیاسی و حوزه نفوذ بین الملل ایران در واقع شد، اینها در مجموع با همدیگه خروجیش این شد که به صورت واقعی واقعا غرب و مخصوصا امریکا به این جنبندی رسید که ایران رو میشه ضعیف کرد ولی قابل از بین بردن نیست و اونها رو نشوند پای میز مذاکره. و من اعتقاد دارم که امروز ایران فرصتی استثنائی رو با برنامه برجام به دست آورده و به خصوص در منطقه آشوب زده خاورمیانه میتواند از دل تمام این تهدیدها فرصت‌های استثنایی برای خودش خلق بکنه که یکی از موضوعات اساسی که وجود داره ثبات سیاسی یک برترتیب در ایران هست. حالا موضوع انرژی هسته‌ای در این فرایند قطعاً یک کمک‌هایی کرده، ولی اگر بریم بخوایم خاص کاست بنفیت کنیم این موضوع رو، ممکنه به یک نتیجه دیگری در واقع برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام می‌کنم خدمت آقای دکتر و همه عزیزانی که اینجا هستن. من یه سوالش متوجه به حرفایی که شما زدین در این جلسه و مشکلاتی که وجود داره، اون چیزی که به ذهن من رسید اینه که ما یک مشکل اساسی در بخش نهادهای نظارتی و ساختارهای اقتصادی کشورمون داریم که این مشکل به نظر نمیاد که به این راحتی‌ها قابل حل باشه. شما چه نظری دارید در این زمینه؟ آیا با توجه به آینده‌ای که برای اقتصاد ما ترسیم شده و این مشکلاتی که الان وجود داره، نباید یک فکر اساسی برای این بشه، برای اینکه جلوی این فساد گرفته بشه، برای اینکه به قول معروف در مرحله پردازش بهره‌وری ما بالا بره و ما بتونیم از همه نیروهایی که دارن کار می‌کنن حداکثر استفاده رو بکنیم و منابع خودمون رو هدر نریم؟ و یه سوال دیگه هم دارم که کشورهای زیادی بودن که حالا به طور اخص مثال می‌زنم، مثل ترکیه و برزیل، که در این مرحله‌ای که ما الان هستیم بودن، یعنی اقتصادی که رو به ویرانی بوده و مشکلات زیادی داشتن، بدهی داشتن، رشد نداشتن، و اونها تونستن با یک انقلاب توی اقتصاد خودشون به پیشرفت برسن و جزو قطب‌های اقتصادی منطقه خودشون و دنیا بشن. ما چه کار داریم میکنیم؟ آیا ما برنامه‌ای داریم که از این کشورها الگو بگیریم و اقتصاد خودمون رو درست بکنیم، یا می‌خوایم هنوز همون چارچوب‌هایی که قبلا داشتیم، همون سیاست‌های قبلی رو پیگیری بکنیم و درجا بزنیم؟ ما قراره چه کار بکنیم؟
ببینید، من در پوزیشن در واقع یک مسئول دولتی نیستم، ولی به عنوان یک کارشناس در واقع دارم میگم که به هر حال دولت الان مسیری که در واقع انتخاب کرده، همینی که یه سری کارهایی که گذشته میشد انجام نمیده، خیلی حسنه. چون شما یکی از راه‌های پیشرفت اینه کارهای اشتباه نکنی دیگه. این خودش خیلی کمکه. من اتفاقا در انتخابات سال 92 مقاله نوشتم، گفتم به نظر من کار سختی دولت آینده نداره، مهم اینه که آنچه را که نباید بکنه رو بشناسه، اونا رو انجام نده. اینا رو انجام نده، یه گام بلندی رو به جلو در واقع رفته. ولی در هر حال ما یه مقدار به یک همگرایی در نخبگان سیاسی، علمی و بازار هنوز نرسیدیم. این یکی مشکلات در واقع ماست. شما میبینید که امروز واقعا چه وضعی در واقع وجود داره، همه در این که این موضوع برنامه هسته‌ای یک سرانجام درستی حداقل رو کاغذ رسیده و حالا باید با چه مشکلاتی در واقع. این یکی مشکلاتیه که به هر حال هست، ولی تاریخ توسعه کشورها نشون میده که حتما میشه از این بحران ها برون رفت. کشور هنوز منابع داره، امکانات داره، میتونه در واقع در مسیر توسعه مجددن قرار بگیره. من فکر میکنم این امکان پذیره.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.